بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بسیاری از نعم را خدای سبحان به بنی اسرائیل اعطا کرد که بهترین اونها نعمت نبوت و نعمت رسالت بود، زیرا بسیاری از انبیا را برای هدایت از بین اینها مبعوث کرد، لکن اینها کفران نعمت کردند. برای اینکه اینها از کفران نعمت نجات پیدا کنند، خدای سبحان به اینها هشدار می‌دهد که به فکر نعم الهی باشند. در چند جا در همین سوره مبارکه بقره به بنی اسرائیل فرمود به یاد نعم باشید. برای اوساط از انسان‌ها خدای سبحان اونها را به نعم الهی متذکر می‌کند. فرمود اذکر نعمتی الّتی انعمت علیک. برای اوحدی از انسان‌ها اونها را به خودش متذکر می‌کند. فرمود اذکرونی اذکرکم. اون انسان کاملی که نه خوفن من النار عبادت می کند، نه شوقن و طمعن الی جنت، بلکه حبن لله عبادت می کند، خدای سبحان او را به ذکر خود دعوت می کند. می فهمد اذکرونی اذکرکم. ولی اوساط از انسان ها را به یاد نعم متذکر می کند. می فهمد اذکرون نعمتی التي انعمت علیک. گاهی خدای سبحان فقط به یاد خودش انسان‌ها را متذکر می‌کند، مثل همون اذکرونی اذکرکم. گاهی به یاد جمال و جلالش انسان‌ها را متذکر می‌کند. بفهمید به فکر نعمت من باشید، ولی از قهر و عذاب من هم غفلت نکنید. این که فرمود به یاد نعمم باشید، نه یعنی اگر به یاد نعمتم نبودید فقط نعمتم از دست شما می‌رود، بلکه خود را گرفتار نعمت و عذاب می کنید. این است که معمولا تذکره نعمت با تذکره عذاب همراه است، خواه در همین آیات سوره بقره، خواه در آیات سوره الرحمن، خواه در آیات سوره مرسلات به مانند آن. چون بعضی از سور آیاتش تکراری است، نظیر ترجیع بند یک قصیده است که باعث زیبایی آن است. در باره سوره مبارکه الرحمن که وارد شده از عروس قرآن است، به همون ترجیع بندهای اوست که گاهی جلال خود را مطرح میکند، بعد فهمد فبعی آلا ربکم آتوکذبا، گاهی جمال خود را مطرح میکند، فهمد فبعی آلا ربکم آتوکذبا، گاهی از جهنم سخن میگوید، بعد میفهمد فبعی آلا ربکم آتوکذبا، گاهی از بهش سخن به میان میآورد، فهمد فبعی آلا ربکم آتوکذبا. در سوره مرسلات هم گاهی از جلالش سخن به میون می آورد، گاهی از جمالش. این نکته برای آن است که آیه محل بحث ما هم تذکره به جلال و جمال است. تنها بنی اسرائیل را به تذکر نعمت سرگرم نمی کند. فرمود به یاد نعمم باشید و از قیامت بترسید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و انی فضلتكم بعد واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. از قیامت بترسید. تا حال هر جا سخن از تذکر نعمت بود، یادآوری عذاب هم بود. فرمود به اینکه به یاد نعمت هم باشید و از عذاب من هم غفلت نکنید. گاهی اینها را در دو آیه ذکر میکند، گاهی در یک آیه ذکر میکند. اما اصل راه کلی قرآن کریم که جلال و جمال را، قهر و مهر را کنار هم ذکر میکند، نمونه های فراوانی در قرآن هست که دو نمونه بارزش همون سوره مبارکه الرحمن و سوره مرسلات است. در سوره مبارکه الرحمن بسیاری از نعم را میشمارد و اقرار میگیرد. میفرماید به این که فبحی آلای ربکما تکذبان. نعمت‌های الهی را که می‌شمارد می‌فرماید به این که رب المشرقین و رب المغربین فبی آلاء ربکما تکذبان.
یا ولحال جوار المنشعات فی البحر کالاعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا طور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان،
یا طور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اینها شمارش جمال و نعم الهی است. اما در همین سوره مبارکه الرحمن که تکرار اون جمله کریمه و منزله ترجیبنده است، جلال و قهر خود را هم یادآور می شود. می فرماید یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، اون مثل گداخته بر بالای سر شما می ریزد فبأی آلاء ربکما تکذبان. یا فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، چرا لا یسأل؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم، چرا سوال بکنیم؟ مجرم خود مشخص است. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. این یؤخذ بالنواصی والاقدام به منزله اون جمع‌بندی اون نظراتی است که درباره تک تک اعضای اهل جهنم آمده. گاهی می‌فرمود ما لنستعن بالناصیه ناصیه خاطئه کاذب، گاهی می‌فرماد به اینکه ما پهلوی های اینها رو داغ می‌کنیم فتوق و به جباه هم به جنوب، گاهی می‌فرماد سرشون را با اون آهن می‌کوبیم لهم مقام من حدید، گاهی می‌فرماد دهن اینها را ما مهر می‌کنیم الیوم نختم علی افواههم، گاهی می‌فرماد چشم اینها را نابینا می‌کنیم نحشرهم یوم القیامه اعما. تک تک اعضای تبهکاران را که با اون اعضا در دنیا گناه کرده است خدای سبحان فرمود ما اونها را به این کیفر گرفتار میکنیم، بعد آخر فرمود ما سر و ته اینا را جمع میکنیم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، این هم سر تهشون جمع میشه. اونها ناظر به تک تک اعضا و جواره ایست که معصیت کردن، این هم فرمود سر اینا را با پای اینها را ما جمع میکنیم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، که هیچ قدرت حرکت ندارن. این که جلال الهی است و قهر الهی است به عنوان نعمت مطرح است در نظام کل، نظام فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان، این هم نعمت است. اگر ترس از این حالت نبود که کسی اکثری انسان ها عبادت نمی کرده، اکثری ما ها به اون حد نرسیدیم که شوقا الالجنه یا شکرا لله عبادت کنیم، اکثری ما از ترس است. خلاص اینها در کنار شمارش جلال و جمال به عنوان یک ترجیبند این آیه مبارکه فبأی آلاء ربکما تکذبان تکرار می شود. در سوره مرسلات هم این چنین است، بسیاری از نعم را ذکر می کند، بعد هم فویل یومئذ للمکذبین، در کنار عذاب اون رحمت هم ذکر می کند، باز می فهمد فویل یومئذ للمکذبین. مثلا هازا یوم لا ینطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. در کنار اون عذابها نعمت این چیز ذکر میکند، ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. این سوره مبارکه مرسلات هم یک ترکیبندی است آمیخته از جلال و جمال حق، و کنار هم مسئله ویل یومئذ للمکذبین را ذکر میکند، اما اون مهره مهره ترس است، نظیر اون مهره سوره مبارکه الرحمن و ما فبأی آلاء ربکما تکذبان. این لسان لسان تهدید است، گاهی نعمت ذکر میکند گاهی عذاب را ذکر میکند، بعد میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا در بخش از سور دیگر فرماید فبأی آلاء ربک تتمارا. لسان لسان تهدید است که مبادا کسی غفلت کند از نعمت حق یا از عذاب حق. این اصلی است در قرآن کریم. بر اساس همون اصل در این سوره مبارکه الرحمن درباره بنی اسرائیل جلال و جمال را مطرح کرد. تا کنون 3 جا در همین سوره بقره به بنی اسرائیل هشدار داد، ولی جلال و جمال را، قهر و مهر را کنار هم یاد آورد. اول آیه 40 همین سوره مبارکه بقره بود که بحثش گذشت. در یک آیه هم مسئله جمال مطرح است، هم جلال، هم رحمت و هم هشدار به غضب. فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایایا ترهبون. یعنی در این حال که ترغیب است، ترهیب هم هست،
در این حال که ایجاد رغبت به نعمت هست، حرهی بود، حرهی زود، تحذیر از عذاب هم هست. فرمود ایجای فرهبو، از من به حراسید، راهب باشید، خائف باشید، از من بترسید. هم ترهیب است، هم ترغیب، هم تشویق است، هم تهدید. در همین سوره مبارکه بقره آیه 47 به 48 این دو مطلب را در دو آیه ذکر فرمود. در آیه 40 دو مطلب را در یک آیه ذکر فرمود. در آیه 47 و 48 این دو مطلب را در دو آیه ذکر کرد. فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این ترغیب است و دعوت به ذکر نعمت. آیه بعد این است بتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. که ترهیب مشابه همین که در 47 و 48 در دو آیه مسئله نعمت و نقمت یادآور شد، در آیه محل بحثم همین به این صورت به عمل آمد. یعنی آیه 122 و 123 کنار هم، یکی ناظر به نعمت است، یکی ناظر به نقمت. فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این یک آیه. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون. آیه دوم. یک تفاوت کوتاهی بین این دو بخش است در تقدیم و تأخیر بعض از کلمات. این همانند در اون ترجیبند سوره الرحمن، سوره مرسلات به مانند آن. اونقدر تفاوت ندارد که انسان با خوندن یک بار متوجه بشود که فرق این دو آیه چیست. یک مقدار با دقیق بشود ببیند که مثلا اونجا این کلمه جلو افتاد، این کلمه مثلا دنبال. فرمود به یاد نعمم باشی و از عذاب من هم غفلت نکنی، برای اینکه تذکر به عذاب شما را نجات میدهد و تذکر نعمت شما را متنعم میکند. در باره ترهیز از روز قیامت در همون آیه 48 بحث مبسوطی تقریبا به عمل آمد، اما چون یه مقدار فاصله شد بعضی از اون آیات رو ممکن است در اینجا عرض کنم. فرمود واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. قرآن کریم در جریان قیامت بسیاری از موارد هر جا به عنوان یوم و یومئذ در قرآن مطرح شد ناظر به قیامت است. در بعضی از موارد است که مسئله یوم در باره غیر قیامت هم اطلاق شده است، وگرنه اون چی که به عنوان یوم و یومئذ و یومئذ آمده نوعا ناظر به قرآن و اون روزی نیست که در برابر شب باشد، چون لیل و نهار نیست. وقتی بساط آسمان ها و زمین جمع شد، شمس و قمر کوبیده شد، این چه نیست که شبی باشد در برابر روز. اون روز یعنی ظرف ظهور حق، ذالک الیوم الحق، نه یک روزی است که در برابر شب است. اگر گفته شد اون روز این دربکه که الف سنه تم ما تعدور، یا روزیست که خمسین الف سنه، نه یعنی اگر 50,000 سال تموم شد بعد غروب می شود. این ناظر به طولانی بودن اون مدت است. نشانش آن است که برای اهل تقوا همون 50,000 سال به اندازه یک نماز واجب است، به اندازه یک نماز ظهر است، 4 دقیقه، 10 دقیقه. روزی نیست که در مقابل شب باشد، که اگر این 50,000 سال تموم شد یک ساعت بعد بشود شب. شبی در کار نیست و اونجا هر نوری هم که هست مال خود انسان است. اگر انسان نور بود برای همیشه در روز است و اگر نورانی نبود برای همیشه در ظلمت است. این چه نیست که اگر کسی نور نداشت بتواند از نور کسی استفاده کند. پس روزی نیست در برابر شب، او ابد روز است. و این 50,000 سال ناظر به کثرت و امتداد است. فرمود این روز برای کافران خیلی سخت است، علال کافرین غیر یسیر، گاهی می فرماد عسیر است و با اسرت است، گاهی می فرماد برای کافران آسان نیست، گاهی می فرماید وَتَّقُوا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانِ شِيبًا. ولدان را اشیب می کند، پیر می کند، از بس دردناک است یا از بس طولانی. اینها را به عنوان خطوط کلی دردآوری اون روز ذکر می کند. بعد می فرماد به این که تمام شما به الله برمی گردید و تقا یومن ترجعون فیه الالله. پس خطر اون روز را بازگو میکند که روزیست طولانی و روزیست که دردناک است، روز ثقیل است. اینها یذرون وراء هم یوما ثقیلا که از او به عنوان روز سنگین یاد میکند و روز رجوع الالله. اون چی که مربوطی به این آیه است این است که میفرماد در این روز پر خطر و طولانی هیچ کسی به فکر احدی نیست. فرمود وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. این نکرم در سیاق نفی است و مفید عموم. احدی کار احدی را انجام نمیده، کسی کار کسی را نمی کند. جزاهو یعنی کفاءً، از او کفایت نمی کند. چرا؟ برای اینکه هر کس گرفتار خودش است. اون که وارسته نیست باید از خود دفاع کند، اون که وارسته است بدون اذن خدا معزون نیست کار کند. نظام حاکم در قیامت نظام حردیس جمعی. لذا فرمود همه شما که در اون روز جمع می شوید در این حال که قیامت یوم الجمع است، یوم الفصل هم هست، همه هستید ولی هر کدام تک و منقطع از دیگری. نظام قیامت نظام فردی نه نظام جمعی مثل دنیایی که با تعاون کار حل بشود، خواه تعاون بر بر خواه تعاون بر اسم. هم تعاون بر بر در دنیا ممکن است، لذا هم فرمود تعاون و علی بر رسه، هم تعاون بر اسم ممکن است، لذا نهی فرمود که لا تعاون و علی الاسم و عدوان. اگر ممکن نبود که نهی نمی شود. و در قیامت این چنین نظام حاکم بر قیامت نظام فردی، یعنی انسان است و عقیده او، انسان است و اخلاق او، انسان است و اعمال او، انسان است و گذشته او، نه حال و آینده، نه در آینده میتواند کاری انجام بدهد، نه در اون روز. انسان است و گذشته های او که یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا. در یه همچه روزی خدا فرمود احدی نمیتواند مشکل احدی را حل کند. در دنیا بالاخره انسان میتواند به آسیب دیده کمک برساند ولو در حد یک کمک عاطفی. گاه انسان میتواند مشکل آسیب دیدگان را حل کند، گاهی اگر توان حل مشکل ندارد میتواند به آسیب دیده کمک عاطفی کند، یعنی حال او را بپرسد. این احوال پرسی و تفقد یک دلجویی به کمک عاطفی. فرمود در قیامت کمک عاطفی هم نیست، کسی حق ندارد حال کسی را بپرسد. لا یسأل حمیم حمیما، حمیم یعنی دوست گرم، به اون آب جوشان میگن آب حمیم. به انسانی که محبتش نسبت به دیگری داغ است و گرم میگن دوست حمیم. فرمود دوست گرم و حمیم انسان در اونجا حال انسان را نمیپرسد، پس کمک عاطفی هم نیست. چرا؟ چون نظام حاکم بر قیامت نظام فردی است نه جمعی. این را در سوره مبارکه مریم بیان کرد. در چند آیه از این سوره مریم تبود نظام حاکم بر قیامت نظام فردی. آیه 80 این است که تبود و نرسه ما یقول و یعتینا هردن. تنها می آید، تنها می آید، نه یعنی نظیر مسافرت هایی که هر کسی با مال و زندگی خود می آید، نه اصلا مال نیست، هر چه انسان دارد پشت سر می گذارد و تنها می آید. لذا خدای سبحان فرمود به این که ما هر چه به شما دادیم ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتین. همون طوری که وقتی به دنیا می آمدید بی علاقه بودید، هک به دنیا آمدید، همکنون هم وقتی وارد صحنه قیامت شدید فرادا می آیید و ما هر چه به شما دادیم پشت سر گذاشید و ترکتو ما خولناکم، یعنی ما اعتیناکم وراء ظهورکم، اون را پشت سر گذاشید و تک آمدید. پس و نرسهو ما یقولو و یعتینا هر در چین که در همین سوره مبارکه آیه 92 برد این است: این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. همه این موجودات تک می آیند. تک می آیند یعنی که یعنی با اون علل و عواملی که در اختیارشون بود نیستن، منقطع ارتباطن با اون امورهایی که به عنوان قرارداد و پیمان با هم مرتبط بودن، از اونها هم منقطع نیستن. انسان با یک سلسله علل و اسباب در ارتباط است، ارتباط تکوینی، با یک سلسله امور در ارتباط است، ارتباط قراردادی. کسی پدر است، کسی پسر است، کسی دوست است، کسی مولا است، کسی عبد است، امثال ذلک. فرمود نه این امور قراردادی در قیامت راه دارد، نه اون امور ظاهری که به عنوان اسباب است. همه علل و اسباب در قیامت منقطع است. نه اینکه نظام قیامت نظام علی و معلولی نیست. نظام قیامت نظام علی و معلولی است، منتها همه کارها به دست علت العلل و مسبب الاسباب است. احدی مالک چیزی نیست. لذا فرمود و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. در بخش دیگر هم فرمود به این که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. این معنا را در آیات دیگر باز فرمود. گای می فرماید به این که مال و بنون به حال انسان نافعه نیست، نظیر اون که در سوره شعرا آیه 87 به بعد آمده است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی اون روز چیزی که به نام مال در دنیا نامیده می شد در آخرت نافع نیست. نه مال هست، مالکیت هست، منتها به حال انسان نافع نیست، چون روزی است که لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. نه اینکه انسان مالک چیزی است و اون مالکیت سودی ندارد، بلکه مالک نیست، چون دفعتا از خلق سر بر می‌دارد. لذا فرمود به اینکه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اصلش آن است که فرمود والامر یومئذ لله. یوم لا تملکو در سوره انفطار پایان سوره فرمود به ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین. یوم لا تملکو نفسون لنفسین شیئن والامرو یوم اذن لله. این که فرمود لا تملکو نفسون لنفسین شیئن، نه یعنی هیچ کسی برای دیگری نمیتواند کار کنه. گرچه لا تملک نفسون لنفسن فقط همین مقدار نفی میکند که کسی نمیتواند برای دیگری کار کند، شاید بتواند برای خودش کار کند، اما این جمله بعد که بود ول امرو یوم ادن لله، اونم نفی میکند، یعنی حتی برای خودش هم نمیتواند کار کند. که اگر کسی بتواند برای خودش کار بکند وقت نظیر دنیا خواهد بود، دیگر فقط ساعت به الاسباب یا لا انصاب بینهم مطرح نیست. گرچه لا تملکو نفسون لنفسن شیئن فقط همین مقدار نفی میکند که کسی نمیتواند برای دیگری کار کند، شاید بتواند برای خود کار کند، این رو نفی نمیکند، اما این جمله بعد آیه که فرمود بل امرو یوم اذن لله مطلق امر مال خداست، معلوم شد انسان برای خودش هم نمیتواند کار بکند. لذا فرمود ما اجازه حرف زدن به کسی نمیدیم. اون رو در سوره بارکه بود بیان کرده است. فرمود به این که یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه. آیه 105 سوره هود این است که یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه. خب اگه دهن بسته است و انسان معزون نیست حتی عذرخواهی بکند، پس برای خودش هم نمیتواند کار کند. فمود لا یعزن و لهم فیعتذرو. گای انسان تبهکار اگر عذرخواهی بکند لال خود را سبک بکند. فمود ما اجازه اعتذارم نمیدیم. باید همین شرم باشد. چون انسان تبهکار اگر قدرت داشته باشد و عذرخواهی کند یک مقدار لااقل با این اعتراف اون انفعال درونی را کم میکند. فمود ما بنا اجازه اعتذار هم نمیدیم که اون شرم کم بشود. لا یعذن لهم فیعتذروا. لذا هم با اون خزی و شرم درونی هستن هم با آتش بیرونی. اجازه عذرخواهی هم به کسی نمیدن چون در دنیا معذرتن الی ربکم به نصاب رسیده است. چه اجازه عذرخواهی بده؟ پس هیچ عاملی که از عذاب انسان بکاهد در اونجا نیست. در دنیا ممکن است کسی به بدترین وجه عذاب بشود، ولی روی تحقیقی که دارد یا روی تخیل باطلی که دارد از اون عذابش بکاهد. بیان ذالک این است که یه وقت کسی را در اون کانال آتش نظیر اصحاب اخدود میسوزونن، یا نظیر رزمنده هامون که در بین دو صف از آتش محترق میشوند، این عذاب احساس نمیکنن. یا اگرم عذاب احساس بکنن چون مطمئنن که اهدل حسنین است برای اینا گواراست. یا اگر کسی گرفتار تخیل باطل شد خیال میکند که جزء سرحشور تاریخ خواهد شد و در آینده از او به عظمت یاد میکنند، همین خیال ممکن است از عذاب او بکاهد. یا یک کسی که در اثر هوای دل خود را محق میپندارد وقتی هم که اعدام میشود اون رنج اعدام را با گوارایی تحمل کند به این خیال باطل که آینده تاریخ حکم میکنه، بعدن مثلا از ما به عنوان یک قهرمان تاریخ میسازه. بنابراین عذابها در دنیا با این خیالهای باطل یا با اون ایمانهای حق قابل تخفیف است. و در قیامت اگر کسی را عذاب میکنند معلوم میشود که او بین الغیر، یعنی بطلان او روشن میشود، به آینده امید ندارد. لذا اگر میسوزد درون و بیرون او میسوزد. لذا خدا فرمود احدی نمیتواند مثل من کسی را عذاب کند. لا یعذب عذابه او احد. نه برای اون که اصل سوزندن و امثال ذلک در دنیا میسور نیست. بر فرض اگر هم یه آتشی پیدا بشود نظیر آتش قیامت، ممکن است اون کسی که در شعله میسوزد خود را با تخیل باطل قانع کند، ولی در قیامت بر او روشن میشود که باطل است. و حتی اجازه عذرخواهی هم به او نمیدن که با این اعتذار اون انفعال درونی را کم کند. یا به او اجازه نمیدن که از دوست دنیایش حال بپرسد به عنوان کمک عاطفی که از درد او بکاهد. همون لا یسأل حمیمون حمیم لا یؤذن له فیعتذر. لذا اگر فمود لا یعذب عذابه احد، برای آن که تمام راه های تخفیف عذاب در قیامت بسته. خب اگر ول امرو یوم اذن لله، معلوم می شود هیچ کسی بدون اذن خدای سبحان نمی تواند کار کند. خدا هم که بیدا اذن سخن نخواهد داد. در سوره معارج آیه 9 به بعد این چنین است: فمود و تکون الجبال فلعه ولا یسأل حمیمون حمیمن. این نظیر دنیا نیست که حال یک دیگر را بپرسن. اونگاه یبصرونه هم یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یوم اذن. تنها موردی که در قرآن کریم یوم اذن هست به کسر میم همین آیه است که مضاف الیه عذاب است. حال کسی را نمیتواند بپرسن. حمیم یعنی دوست گرم. دوست صمیمی را میگوین حمیم. فرمودن ادفع بالتی هی احسن فعلن لدی بینک و بینه و عذابتون کنه و ولی حمیم. فرمود اگه کسی نسبت به شما بد کرد به این فکر نباشید که روی انتقام مسئله را حل کنید. شما میتوانید روی کرامت مسئله را حل کنید. مگر نه آن است که میخواهید با بهترین وجه انتقام بگیرید؟ خب با کرامت انتقام بگیرید. اگر کریمانه برخورد کردید اون که عدو شماست ولی حمیم شما میشود. خب راه دارید شما. پس اِذْ تَعْبِلَّتِ يَهْزَنْ تِهِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَتُونَ كَأَنَّهُ بَلِيٌ حَمِيمٌ. اون دوست گرم را میگوین دوست حمیم، دوست حمیم، ولی حمیم. ثمود اینا که در دنیا همیم هم بودن، گرم بودن نسبت به دیگر، در قیامت قدرت کمک عاطفی هم ندارن. لا یسأل همیمون همیما، چون اگر بخواد سوال کند اجازه میخواد، به خدا این اذن نمیده. یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی و صاحبتی و اخیه و فصیلته التی توبی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. بنابراین در این حال که همه با همند، نظام حاکم نظام فصل است. لذا در همون سوره مرسلات که بعضی از آیاتش خونده شد می‌فرماید به این که ما شما را جمع کردیم، هادا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یعنی هم یوم الفصل است هم یوم الجمع، همه با همید، ولی هر کسی لکل امرین من هم جمع از این شعن و یومی. یوم الجمع است چون این الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات اون معلوم. یوم الفصل است چون لکل امرین من هم یوم از این شعن و یومی، هم یوم الفصل است هم یوم الجمع. البته از اون جهت هم یوم الفصل است که فصل خصومت می شود، اون داور علال اطلاق داوری می کند به ماننده اون. این معنا که فرمود لا تجزی نفس عن نفس شیئا، این رو در آیات و گوناگون تحلیل می کند. گاهی می فهمد به این که مولایی از مولایی مغنی نیست، نظیر اون که در سوره دخان آمده است آیه 40-41 که یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، هیچ ولی از ولی خود حمایت نمی کند. در دنیا انواع و اقسام ولایت بود، هم ولایت های جعلی هم ولایت های اصلی که خدای سبحان قرار داد. هیچ یک از این انواع ولایت در قیامت اثر نداشت، چون که در سوره مبارکه طبع مقداری از این آثار قیامت را ذکر فرمود. آیه 42 سوره سبع این است که فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بخواد آسیب برسانند نمیتوانند، بخواد سودی برسانند نمیتوانند، چون والامر یومئذین لله. در سوره مبارکه لقمان به این صورت فرمود آیه 33 است بخشو یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، چینها منزله تبیین اون اصل کلی آیه محل بحث است. آیه محل بحث فرمود لا تجزی نفسون ان نفسن شیئا، اونگاه این را در آیات مکرر تبیین کرد، فرمود نه ولی از مولا علیه کفایت میکنه، نه والد از مولود کفایت میکنه، نه مولود از والد کفایت میکنه، نه همین از همین کفایت میکنه. اینا را در طی آیات گوناگون باز کرد. در آیه محل بحث فرمود هستی از کسی کفایت نمی‌کنه، اونگاه اون مواردی که احیانا احتمال کفایت بود اون را باز میکند و نفی میکند. والد و ولد را طرح میکند، ولی و ولاله را طرح میکند، حمیم و حمیم را طرح میکند، ارحام را طرح میکند که فرمود لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. اینا که مزنه ارتباط بود، اینا را ای که پس از دیگری به صراحه ذکر میکند و نفی میکند. در این آیه سوره لقمان فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم وخشوا یوما که لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. این شیئا به عنوان تنازع به هر دو جمله متعلق است و این نکران در سیاق نفی است و مفید عموم، یعنی هیچ کاری ساخته نیست، حتی کار عاطفی که حال دیگر را بپرسن. پس نه والد از ولد نه ولد از والد. این وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله غرور. در سوره مبارکه نحل آیه 111 سر عدم کفایت از غیر را مطرح میکند. فرماید میدانید چرا هیچ کسی به فکر دیگری نیست؟ چون همه به فکر خودشونه. یوم تعتی کل نفسن تجادلو عن نفسها، او به زحمت از خود بخواهد دفاع کنه. یوم تعتی کل نفسن تجادلو عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت، این همون عمل دامنگیر اینا، هر کسی گرفتار کار خودش است، چگونه میتواند از دیگری حمایت کند؟ و هم لا یظلمون. در سوره مبارکه هود گذشته از این که اون مطلع را بیان کردن که احدی بدون اذن خدا سخن نمیگوید، در اونجا هم فرمود بین که ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، هم روز جمع است و هم روز شهود، در این حال که همه فرادا خواهند آمد. اما شفاعت و خلت و عدل و اینها را در همین جمله آیه محل بحثی که پس از دیگری با جمله بهش اشاره کرد. بنابراین هیچ کسی از کسی کفایت نمی کنه، سرش آن است که هر کسی گرفتار کار خودشون، اونا که بدن که سرگرم کار خودشونن، اونها که خوبن هم که بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگوین. فرمود وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. از این که فرمود وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، یعنی اگر کسی بخواهد در مقابل عذاب چیزی بدهد که عدیل عذاب باشد، اون عدل و عدل را بدهد و از عذاب برهد، این چنین نیست. این را بالقول المطلق نفی کرد که فرمود ولا یقبل منها عدل. اونگاه در آیات دیگر این رو باز کرد، فرمود اگر همه زمین لبریز از طلا می بود و مثله معه هم بود، حاضر بود بدهد و از عذاب برهد، یعنی اگر دو کره پر از طلا بود، این کره زمین و معادل اینم اگر پر از طلا بود، اگر شخص می داشت می خواست بدهد و از عذاب برهد، بلکه حاضر بود همه اولادش را فدا کند و از عذاب برهد، اونجا جا برای ایثار نیست. در دنیا ممکن است کسی روی غیرت یا روی مسائل دیگر خود را فدای اهل بیتش بکنه، ولی در آخرت اونقدر عذاب دردناک است که ممکن نیست که کسی خود را فدا دیگری کند. تلاش هر کسی اینه که دیگری را فدا خود کنه. لو یفتدی من عذاب یوم عدن به بنی بمانند. مسئله عدل که عدلگیری باشد، اینها به عنوان نفی جنس نفی شده است که اصلا عدلگیری نیست. مسئله خلت، مسئله بی، اینها هم به عنوان نفی حقیقت نفی شده است، چون که در همین سوره مبارکه بقره آیه 255 این چین آمد که یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفا. فرمود به این که اون روز روز خرید فروش نیست، روز دوست یابی هم نیست، خلاصه نه ضوابط دنیا در اون روز کار میکند نه روابط. گاهی انسان طبق ضابطه مشکل خود را حل میکند، مثل این کار میکند و با کار مشکل خودش حل میکند. گاهی با رابطه مشکلش حل میکند، دوستی دارد که دوست او مشکل او را حل میکند. فرمود در قیامت نه جا برای ضوابط است که کار کند، خرید و فروش کند، مشکلش حل کند، نه جا برای خلیل و حبیب بازی و روابط است با دوستیابی مشکل حل کند. لا بیعان ولا خله، که خلیلی مشکل خلیل حل کند. میمونه مسئله شفاعت. درباره اون عدلگیری و بیع و خله و امثال ذلک به عنوان لای نفی جنس اصل حقیقت نفی کرد، یعنی در قیامت جا برای کسب نیست، جا برای خرید فروش نیست، جا برای هدیه دادن نیست، جا برای دوستیابی و دوستبازی نیست. این به عنوان نفی حقیقت جنس. در باره شفاعت اول به عنوان نفی جنس در سیاق اونها فرمود ولا شفاعته، یعنی در قیامت شفاعت نیست. بعد کم کم این رو رقیق کرد، فرمود شفاعت به حال اون نافل، معلوم شاید هست ولی اون نمیتواند استفاده کنه. بعد این رو باز کرد، فرمود شفیع هستن منتابت خدا اذن بده. بعد این رو توسعه داد، فرمود شخصی میتواند شفیع باشد که مالک عهد باشد، شخصی میتواند مشفوع له باشد که دینش مرتضا باشد، یعنی مسلمان بمیره. در باره شفاعت در چندین بخش آهسته آهسته مسئله رو حل کرد، ثابت کرد که شفاعت در قیامت حق لا ریب فیه نه تنها نیست بلکه امریست یقینی، منتها کم کم مسئله رو حل کرد. همین آیه محل بحث همون شفاعت به حال اونا پی نیست، من میشود هست. در آیات دیگر همون لا تنفعهم شفاعت الشافعین، فرد میشود خیلی ها شفاعت میکنن، ملائکه شفاعت میکنن، اولیاء الهی شفاعت میکنن، انبیاء شفاعت میکنن، امثال داره، خیلی ها شافعینن ولی به حال اینها نافع نیست. منتها کسی که باید شفاعت کند حدودش مشخص شد، کسی که باید مشفوع له باشد اون هم حدودش مشخص شد. و در این آیه محل بحث فرمود ولا تنفعها شفاعت، معلوم میشود شفاعتی هست منتها به حال اون نافع نیست. و آخر من یشفع ارحم الراحمی، از این طرف به ما فرمودن لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی بالاتر از توبه نیست که انسان با شفاعت توبه بمیرد. از اون طرف هم فرمودن به اینکه یأس به خود راه ندهید، برای اینکه به آخر من یشفع ارحم الراحمی. والحمد لله رب العالمین.